بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأما حديث لزوم رجوع الشعب إلى المعتدل فن حد کردیم که مرحوم آخوند قدس سره الشریف با نظریه استادشون مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف مخالفت میکنن و هر دو ادعای شیخ رو مورد مناقشه قرار میدن. ادعای دوم شیخ یک ادعا و دعوای ایجابی هست. مرحوم شیخ فرمودن که در این قضایای شرطیهی که به حسب ظاهر و بر حسب قواعد عربیت شرط به هیئت برمیگرده، ما ادعا می کنیم که شرط لبن و واقعا به ماده برمیگرده و بر این ادعای دلیل وجدانی اقامه کردن که وجدانن وقتی که یک کسی توجه به یک چیزی پیدا می کند یا اون شی را به صورت مطلق طلب میکنه یا اون شی را علا تقدیر خاص طلب میکنه، این اطلاق و تقدیر مربوط به مراده و الا در همه این موارد اراده و طلب هیچ گونه عیبی در او وجود نداره. این مراد و مطلوبه که یا به نحو مطلق مطلوبه یا به نحو مغیر و علا تقدیر خاص، اون وقت اون علا تقدیر خاص یا از قیود اختیاری گرد و یا از قیود غیر اختیاریه، از قیود اختیاریم یا تحصیلش واجبه و یا تحصیلش واجب نیست. تمام اینها رو ما وجدانن میبینیم که مربوط به ماده، مربوط به مراده، مربوط به مطلوبه. اما در تمام اینها اون اراده و اون طلب مولا هیچ عیبی درش وجود نداره. این خلاصه دلیل شیخ بر ادعای دوم خودشون هست. مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند که ما باید روی دو مبنا جواب شما رو بدیم. در باب تبعیت احکام للمصالح و المقاصد دو مبنا وجود داره. مبنای اول که مبنای غیر مشهوره، میگویند که احکام تابع مصالحی در خودشون هست، فرقی هم نمی کنه احکام وجوبیه باشه احکام تحریمیه باشه. اینجا ادعا این است که هر حکمی در خود اون حکمی که شارع انشاء فرموده مصلحت وجود داره، نه در متعلق، نه در اون فعلی که حکم بر او وارد شده. در باب نماز خود ایجاب شاره درش مصلحت وجود داره، در باب حرمت خمر خود تحریم از ناحیه شارع درش مصلحت وجود داره. این یک مبنا که بر طبق این مبنا اولا صحبت از متعلق در کار نیست و ثانیا صحبت از مفسده هم در کار نیست. ما میگیم احکام شرعیه تابع یک مصالحی در خود این احکامه، در خود این حکمی که مولا کرده مصلحت وجود داره. اون وقت مرحوم آخون میفرماین روی این مبنا جواب مرحوم شیخ خیلی روشنه، برای اینکه اگر ما دایره مصلحت را در مورد خود حکم قرار دادیم، خب میدیم گای اوقات مولا ملاحظه می کند که طلب بکند، اما این طلبش را مطلق قرار بده. مولا ملاحظه می کند که در طلب مطلق مصلحت وجود داره، میاد حکم را به صورت مطلق انشاء می کند. گاهی مولا ملاحظه می کند در طلب به صورت معلق و مغیر مصلحت وجود داره. خب اگر مولا ملاحظه کرد دید این طلبی رو که میخواد الان از مکلف بکند در مطلقش مصلحت نیست، به صورت مغیر درش مصلحت وجود داره، خب اینجا لابد و ان یکون این طلب را به صورت مغیر قرار بده. پس روی این مبنا این حرف شیخ خیلی واضح البطلانه. وقتی ما دایره مصلحت را گفتیم ارتباطی به متعلق نداره، در خود حکمه، در خود طلب هست، خب این طلب گاهی مصلحت اقتضا میکنه به صورت مطلق باشه و گاهی مصلحت اقتضا میکنه که به صورت مقید باشه. روی این مبنا تعلیق و این که ما حکم را مقید بکنیم هیچ اشکالی نداره. اما مبنای دوم که مشهور اصولیین این مبنا رو قائلن و اون این است که احکام تابعتون للمصالح و المخاطر، اما نفی انفسها، بلکه در متعلقات اون احکام. در مأمور به مصلحت وجود داره و در منهی و امر مفسده وجود داره، که در این مبنا اولا ما محل و ظرف برای مصلحت و مفسده را حکم قرار نمیدیم، متعلق قرار میدیم. بگیم در خود صلاح مصلحت وجود داره. در مبنای قبلی میگفتیم در اینجا به صلاح مصلحت وجود داره، در این مبنا میگیم در خود صلاح مصلحت وجود داره. در خود خمر مقصد وجود داره. در مبنای قبلی میگفتیم در تحریم خمر مصلحت وجود داره. پس در این مبنا ظرف وجود مصلحت و مفسده متعلقه، که متعلق رو مرحوم شیخ ازش تعبیر به ماده کردن. و اینجا برخلاف مبنای قبلی مسئله مقصده هست، در کار در مبنای قبلی فقط مسئله مصلحت در کار بود، اینجا مسئله مقصده هم به میدان میاد. خب ببینیم روی این مبنا مرحوم آخون چگونه به شیخ جواب میدن. به حسب ابتدایی ما باشیم و این مبنا، این خیلی به نفع شیخه. وقتی میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقه، یعنی تمام قیود ولو به حسب ظاهر قید برای احکامه، اما در واقع این قیود باید درگرده به متعلق، باید این قیود مربوط به ماده باشه. وقتی میگیم مصلحت و مفسده در متعلقه، این درست ملازمه داره با این که اگر متعلق به نحو مطلق مصلحت داره قیدی در کار نیاد، اگر متعلق به نحو مقید مصلحت داره قید بیاد. نماز به نحو مقید مصلحت داره، نماز در داخل وقت مصلحت داره، نماز خارج وقت اون مصلحت رو نداره. پس ما به حسب ابتدایی روی این مبنای دوم باید بگیم اصلا حرف شیخ تأکید بشه، رو مبنای دوم معنا نداره دیگه طلب یا مطلق باشه یا مقید. اون چه که مطلق و مقید در اون معنا داره متعلق است، ماده است که مرحوم شیخ ادعا میکنه. اما مرحوم آخون میفرمایند درست به حسب نظر بدوی این چنینه، اما باز به نظر ما روی این مبنای دوم هم حرف مرحوم شیخ ما درست نیست. مسئله رو مرحوم آخون میارن روی مراتب احکام، میفرمایند که در باب احکام ما یک مرتبه‌ای داریم به نام مرتبه انشاء، که از مرتبه انشاء مرحوم آخون تعبیر میکنند احکام واقعیه به ماهیه واقعیتون، و یک مرتبه ای داریم به نام مرتبه فعلیت این احکام. احکام اگر یک موانعی در کار باشه، این موانع سبب می شود که احکام در مرحله انشاء باقی بمانه و به مرحله فعلیت نرسه. اگر بخواد به مرحله فعلیت برسه، باید این موانع کنار بره. چهار مانع رو مرحوم آخون به عنوان مثال ذکر میکنن. یک، اگر شما در طبق یک اصل عملی شک میکنید دعا عند رؤیت الهلال واجب است واقعا یا واجبی، یک اصالت البراءه رو جاری کنید، در حالی که در واقع این دعا چه باشه؟ واجب باشه. اینجا وجود واقعی دعا در مرحله انشاء باقی میمانه، برای اینکه مانعی به نام اصل عملی در کار آمده، این اصل عملی مانع شده از اینکه اون حکم واقعی به فعلیت برسه. دو، اونجایی که یک امارهی بر خلاف واقع قائم میشه، خبر واقع میگه در روز جمعه در زمان غیبت نماز جمعه واجبه، در حالی که نه در لوح محفوظ مثلا خلاف این هست نماز ظهر واجبه. خب اینجا هم این امارهی که بر خلاف قائم شده مانع می شود از این که اون حکم واقعی به فعلیت برسه. مورد سوم، زمان صدور احکام در صدر اسلام، اونجا و اون زمان احکام در مدت 23 سال تدریجا بیان شد. خب این تدریجیت معناش این نیست که قبلا اون حکم نبوده. مثلا فرض کنید حکم حرمت شرب خمر در سال دوم هجری مثلا آمده، این معناش این نیست که قبل از اون شرب خمر حرام نبوده، نه، از اول در لوح محفوظ شرب خمر حرام بوده، منتها یه مانعی وجود داشته از این که پیامبر نمیتونسته اون حکم را بیان بکنه. اون مانع مانع میشده از فعلیت این حکم و سبب میشده که این حکم در مرحله انشاء باقی بمانه. و مورد چهارم، بر طبق بعضی از روایات ما داریم که بعضی از احکام هنوز برای ما بیان نشده تا زمانی که عرض می شود که خاتم الانبیا انشاءالله ظهور بکنن، احکام عرض می شود که به لسان مبارک ایشون بیان بشه. خب این هم یعنی این قیدت مانع از این که بعضی از احکام فعلیت پیدا بکنن. خب حالا آخون چی میخواد بگه؟ تا اینجا فرمودن که یک احکامی در مرحله انشاء باقی میمانند، این احکام واقعیه به خاطر وجود یک موانع به مرحله فعلیت نمیرسند. می‌فرمایند که این مبنا که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات، این رو اگر نسبت به مرحله انشاء ما بیاییم بیان کنیم حرف شیخ تثبیت میشه. در مرحله انشاء بین این که بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد و بین این که بگیم تمام قیود مربوط به متعلقه، در مرحله انشاء دیگه حکم درش تعلیقی وجود نداره، هر تعلیقی هست مربوط به ماده و متعلق میشه. اما در مرحله فعلیت با این بیان خوبی که مرحوم آخوند فرمودن، چرا حکم معلق نباشه؟ چرا ما نتونیم بگیم یک حکمی برای این که به فعلیت برسد معلق به یک شرطیه؟ خب اینجا دیگه حرف شیخ کنار میره. ما گفتیم در طبق حرف شیخ تمام قیودات و تعلیقات باید بیفته گردن متعلق. خب حالا میگیم بعضی از احکام برای این که به فعلیت برسد نیاز داره به رفع مانع، پس معلق است خود حکم برای رسیدن به فعلیت معلق بر اون رفع مانع، و در نتیجه تعلیق در حکم حتی روی این مبنا که احکام تابع مصالح و مقاصد در متعلق هستن اشکالی نداره و به مکان من الامکان. این خلاصه جوابی که مرحوم آخوند از ادعای دوم شیخ بیان میکنه. بعد یک انقلت و قلتی داره و اون این است که خب این انشاء برای این که به مرحله فعلیت برسه به نظر شما مرحوم آخوند معلقا باید وارد بشه. خب چه دایی داره متکلم و مولا اینطوری حکم بیان بکنه؟ یکی این جا اکر زیدون فحشرم هو، یکی اگر فلان قید محقق شد بر تو واجبه. خب یک دار مولا وقتی که قید محققه اون موقع بیاد این حکم رو به صورت مطلق بیان بکنه. چه فائده ای در این شاه معلق وجود داره؟ این اشکال مستشکله. مرحوم آخوند از این اشکال دو جواب میدن. جواب اول میفرماین فائدهش این است که ممکنه بعداً مقتضی برای خطاب و شرایط خطاب فراهم نباشه، برای اینکه بعداً مولا احتمال میده شرایط خطاب در کار نباشه، از یه ماه قبل دو ماه قبل خطاب را به صورت معلق بیان میکنه. فائده دوم میفرمایند چون مکلفین اختلاف احوال دارند، اون موقعی که مولا میفرماید حج واجبه اگر استطاعت حاصل بشه، بعضی از مردم ممکنه استطاعت داشته باشن و بعضی استطاعت نداشته باشن. چون احوال مکلفین مختلفه، راهی غیر از این که انشاء را به صورت معلق بیان کنه نداره. مولا که نمیتونه صبر کنه همه مستقی بشن، خب چون ممکنه از هزار نفر یه نفر بالاخره مستقی نشه، اون فرضش عادتا در عالم خارج نمیشه. صبر کنه همه مستقی بشن، نمیشه. خب حالا که بعضی ها در زمان خطاب لااقل یه مستقی ما داشتیم، بعضی مستقی و بعضی غیر مستقی، همین مقدار مسهل این است که مولا خطاب را به صورت محلق بیاد بیان بکنه. این هم فائده دوم در خطاب محلق. و اما حدیث رو از اینجا شروع میکنم به رد ادعای دوم شیخ. گفتیم شیخ در ادعای دوم یک دعوای ایجابی داره، میگه قیودان ولو به حسب ظاهر در جمله شرطیه که هیئت برمیگرده، اما به حسب واقع به ماده برمیگرده. اما حدیث و لزوم رجوع شرط الالماده لبن، یعنی واقعا ولو به حسب ظاهر به هیئت برگرده اما واقعا به ماده برگرده، فقیه این شیء اذا توجه اله، اگر به یک شیئی توجه بشه، یعنی مولا یک شیئی رو تصور کنه و کان موافقا للغرض، اون شیء موافق غرض مولا باشه، به حسب ما فیه من المصلحه، به حسب مصلحتی که داره، یا غیره ها، این به حسب ما فیه من المصلحه رو مبنای معتزله و امامیه، او غیره ها رو مبنای اشاعره، که اشاعره میگن لازم نیست مثلا مصلحت و مفسده در کار باشه، هر چیزی که مطابق غرض شارعه امرش میکنه، نباشه امر نمیکنه.
خب
این فرمایند شما یمکنو ان یبعث یا یبعث فعلا الی، همانطوری که مولا میتواند بعث کند یعنی تحریک کند بالفعل به اون شیء و یسلبه حالا، حالا یعنی بدون تغییر او را طلب بکند، لعدم مانع ان طلبه کذالک، چون مانعی از طلب مولا کذالک یعنی فعلا و حالا مانعی وجود نداره، یمکنو ان یبعث الیه معلقا، ممکن است دست را به صورت معلق قرار بده و یطلبه طلب کنم اون شی را استقبالا در آینده علا تقدیر شرط متوقع الحصول کذالک. کما یمکن ان یبعث فعلا الی و یطلبه حالا لعدد مانع ان طلبه کذالک، هر دوش میشه علایانه، اگر این طرف قرار دادیم قید برای ان طلبه قرار دادیم، یعنی ان طلبه فعلا مانعی از طلب اون شی بالفعل وجود نداره، اگر آوردیم اون بر کذالک یمکن که به نظر من هم احتمال اول اقرب به ذهن میاد، هر روز قابل ترجمه و معنا فرقی خیلی نمی کنه. ولی حالا این فعلا یعنی همین حالا طلب بکنه. خب یمکن و کما یمکن، یمکن یعنی یبعث الیه معلقا و یطلبه استقبالا علا تقدیر شرط متوقع الحصول، در فرض یک شرطی که توقع و انتظار حصول اون شرط در کار، لعجل مانع ان طلب و البعث، چون مانعی وجود دارد از طلب و تحریک فعلا قبل حصول شرط، یعنی قبل از آن که شرط بیاد مانع وجود داره و نمیگذاره که الان از او طلب بکنه، ولایت همین هو الا طلب و بعث معلقن به حصوله. خب اینجا وقتی که مانع وجود داره صحیح نیست از مولا و آمر مگر این که طلب کنه و تحریک کنه معلقاً به حصول شرط، بگه اگر اون شرط حاصل شد من از تو طلب می کنم، لا مطلقا، یعنی طلبش را مطلق قرار نده، لا مطلقا یعنی لا یصح طلب مطلق، طلب مطلق یعنی در اینجا که مانع وجود داره، اون فرق کردیم الان مانع وجود داره، در اینجایی که مانع وجود داره طلب مطلق صحیح نیست، ولو متعلقن به ذاک علی تقدیر، یعنی اگر بیان طلب را به صورت مطلق بیاره اما متعلق را مقید به اون قید قرار بده، یعنی الان طلب کند اما متعلق را مقید رو اون قید قرار بده، می‌فرماید اینم صحیحی، این جایی که مانع وجود داره چه وشی داره که الان بیاد طلب را به صورت فعلی بیاره، ولو این که متعلق را مقید به اون قید بکنه، ولو متعلقم، یعنی ولو این که این طلب متعلق باشد به اون شیء علت تقدیر، به اون شیء مقید، سیفته خونون هو طلب الاکرام بعد مجیع زید، صحیح هست از مولا طلب کند اکرام را بعد از اینکه زید آمد، ولا یفقه منه طلب المطلق الحالی، صحیح نیست از مولا طلب مطلقی که حاله، یعنی الان طلب میکنه، فعلیه، لِلإکرام المقید بالمجیء، اما اکرام مقید کنه به مجیء، بگه من الان از تو طلب میکنم. چیو الان از تو طلب میکنم؟ اکرامی که مقید به مجیئه. خب چرا الان از طلب میکنی تو؟ باید بگی من طلبم مقید به وقتی که مجیء مقید محقق میشه. میفرمان هازا خوبودی و اول میفرمودن هازا زنا ان علا تبعیت الاحکام لمثال حقی ها، بنابراین که احکام تابع مثالی در خود احکامه، یعنی این که گفتیم طلب را اگر مانع وجود داره نمیتواند به صورت حال بیاورد، باید به صورت معلق خود طلب رو بیاره، اونجایی که مانع وجود نداره به صورت مطلق بیاره. این روی این مبنای غیر مشهوره که میگوین احکام تابع مساله در خود احکامه، خود ایجاب در صلات مصلحت داره، نه صلات، خود تحریم در خمر مصلحت داره، نه خود خمر. و عرض کردیم روی این مبنای اول، اولا ما کاری به متعلق اصلا نداریم، مسئله نیاز به خود حکم، مصلحت در خود حکمه. خب یا مصلحت در حکم به نحو مطلق یا مصلحت در حکم به نحو مقید. و ثانیا دیگه پای مقصده در کار نیست. روی این مبنا فی غایت الوضوح، یعنی بطلان کلام شیخ در نهایت وضوحه. و اما رو مبنای مشهور اما بنا ان علی تبعیت حال المصالح و المقاصد فی المأمور به و المنهی عنه، که فی المأمور به مربوط به مصالح، منهی عنه مربوط به مقاصد. بگیم اینجا رو این مبنا که مصلحت و مقصده در خود مأمور به و منهی عنه و کذاله، یعنی بطلان و کلام شیخ، کذاله یعنی فی غایت وضوح. چرا؟ اول عرض کردم ببینید روی این مبنا اصلا به ذهن آدم میاد که دیگه حرف شیخ چه بشود؟ تصدیق بشه. وقتی میگیم احکام تابع مساله و مفاسد در متعلقاته، یعنی غیر از متعلقش مصلحت و مقصده دیگه در کار نیست. خب اگر این چنینه، پس باید هر قیدی درگرده به ماده و متعلق ولو به حسب ظاهرن به هیئت برگرده. باید فرمایش شیخ و این مبنا خوب تثبیت بشه. اما مرحوم آخون می‌فرمایند این حرف در احکام انشائیه به درد می‌خوره، اما در فعلیه به درد نمی‌خوره. ضرورت همت تبعیت کذاله، تبعیت کذاله یعنی للمصالح و المقاصد فی المأمور به و المنهیه عنه، انما تکونو فی الاحکام الواقعیه به ماهی واقعیه کن، در احکام واقعیه به ماهی واقعیه، که به ماهی واقعیه یعنی در مرحله انشاء واقعی هستن، لا به ماهی فعلیه کن، نه احکام واقعیه با قید فعلیه. حالا توضیح میدن میفرمن ما بسیاری از احکام واقعیه داریم در مرحله انشاء در لوح محفوظ باقی مونده و به خاطر وجود موانع به مرحله فعلیت نرسیده. و این من ان فعلیت تلک الاحکام غیر عزیز، منع از فعلیت این احکام کم نیست، غیر و عزیزن غیر و نادرن. چهار مورد برای من مثال میزنن کما فی موارد الاصول یک و امارات دو علا خلافه ها، یعنی بر خلاف احکام واقعیه، یعنی اگر یه اصل عملی آمد بر خلاف حکم واقعی، اگر یه اماره قائم شد بر خلاف حکم واقعی. اینجاها حکم واقعی در مرحله انشاء واقعی میماند و وجود این اصل یا اماره مانع میشود از این که اون حکم مرحله فعلیت برسه. سه و فی بعض الاحکام فی اول البعثه، در اول بعثت پیامبر صلوات الله علیه بعضی از احکام بیان نشد. خب بیان نشد نه اینکه در لوح محفوظ نبوده، بوده، منتها در مرحله انشاء بوده، یه موانعی در کار بوده که به فعلیت نرسیده اون سالهای اول. چهار بل الی یوم قیام القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف ما ان حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. بعضی از احکام تا ظهور حضرت خاتم الاوصیا صلوات الله و سلامه علیه باقی مونده تا به دست مبارک اون حضرت و لسان شریف اون حضرت بیان بشه، در حالی که این روایتی که داریم که حلال پیامبر تا روز قیامت حلاله، حرامش هم تا روز قیامت حرامه. البته بعضی ها خواستن بگن همچین چیزی به عنوان روایت نداریم، این مستفاد از بعضی از روایات هست، الا چنین تصریحی مثلا نیست. خب این دلالت داره بر این که از اول بوده، من با مصلحت اقتضا میکرده در زمان غیبت بیان نشه، بعد از زمان غیبت در زمان حضور انشاءالله بیان بشه. و معذالب رو و ما یکون المانع هم فعلیت بعض الاحکام، این مانع باقی هم مر اللیالی و الایام، به مرور لیالی و الایام هر مقداری که شب و روزن بگذره این مانع باقیه. الی ان تطلع شمس الهدایه و یرتفع الظلام، تا اینکه انشاءالله حضرت ظهور بکنه و الظلام مرتفع بشود. کما یظهر از اخباری که روایت شده از ائمه علیهم السلام، یعنی در بعضی از اخبار وارد شده که از خصوصیات ظهور اون حضرت این است که وقتی که ظهور میکنن بسیاری از احکام رو برای ما بیان میکنن که تا به حال بیان نشده بوده. حالا این روایاتی که هست که مضمونشون هست که یأتی به دین جدید، مضمون بعضی از روایات این هست، نه این که حالا بعضی ها خیال کنن که اون چه که تا اون زمان بوده باطل بوده، نه، یه احکام علاوهی که بیان نشده بوده حضرت بیان می کنن. این مخالفه به نه این است که بگیم آقا تا اون زمان هر دیگه احکام رو ما داریم، فقه داریم، هر می شود که قواعد داریم، تمام اینها رو باید دور بیاندازیم، این چنین نیست. خب فهم قول، حالا اگر کسی اشکال کنه که و ما قاعده الانشاء، قاعده انشاء چیه؟ از کردی مرحوم آخون بعد از این که این رو بیان می کنه می فرماید این مبنا که احکام تابع مصالح و مفاسده اگر در مرحله انشاء ما در نظر بگیریم تمام قیود به ماده برمی گرده. چرا؟ چون در مرحله انشاء خود حکم دیگه معلق نیست و تمام قیود و تعلیقات به متعلق برمی گرده. اما به نظر الان فعلیت الاحکام چطور؟ ما داریم میگیم آقا اگر اون حکم انشایی بخواد فعلی بشود باید مانع برطرف بشه. پس میشه بگیم حکم برای رسیدن به فعلیت معلق باشه. برای رسیدن به فعلیت این قید قید برای حکم باشه و قید برای متعلق نباشه. چون اول خیال میشد روی این مبنا که احکام تابع مسائل و مفاسده، هر قیدی مربوط به متعلق رفتی به حکم نداره. مرحوماهون میفرمان نه، وقتی ما میگیم فعلیت یک حکمی معلق بر یک شرطیه، یعنی ما کاری به متعلق نداریم. خود حکم اگر بخواد فعلی بشود معلق بر این شرط. مستشکل میگه خب چرا این چه دردی هست که مولای حکم معلقی رو 5 سال قبل بیاد بیان بکنه؟ خب بگذاره وقتی که اون معلق و علیهش حاصل شد حکم رو بیان بکنه. و ما قاعدت الانشاء اذا لم یکن المنشأ به، اگر منشأ به مطلوب فعلی مولا نباشه، چه این در این انشاء چه فایده‌ای هست؟ اذا لم یکن المنشأ به طلبا فعلیا و بعثا حالیا، که همون اصل تفسیری برای طلب فعلیه. قلت و کفا قاعدتن لح انهو یسیر و بعثا فعلیا بعد حصول شر. دو تا جواب مرحوم آخون میده. یک، میفرمد کافیست در قاعده که بعث فعلی شود بعد از حصول شر. یه را حاضرن الى خطاب آخر، قاعدش همینه که بعدا دیگه نیاز به خطاب دوم نیست. جهیش و لولاهو لما کان فعلا متمکنن الکتاب. لولاهو این لولا این انشاء معلق، اگر این انشاء معلق رو الان نداشته باشه لما کان فعلا متمکنن الکتاب. این فعلا یعنی بعد از حصول شر. دیگه بعد از حصول شر ممکن است متمکن از خطاب نباشه. خب الان میاد خطاب میکنه به صورت معلق، مسئله رو حل میکنه. قاعده دوم هازا، یعنی خود هازا قاعده دوم اینه، مع شمول الخطاب کذالک للایجاب فعلا به نسبت الی الواجد للشرع. خب مکلفین احوالشون مختلفه، بعضی از مکلفین دارای شرط هستن. وقتی آیه میفرماید لله علی الناس ذوالبیت من استطاع، در زمان نزول آیه بعضی ها لاقل درجه میگیم یه رفت لاقل مستقیق بوده واجد الشرطه. خب شارعه که نمیتونه سرد کنه همه وقتی واجد الشرط شدن بفرماید جد و علیکم الحج، یه حرفی از استطاعت نزنه. خب چراهی داره برای این که حکم رو معلق بیان بکنه؟ حالا که بعضی مستقیعن بعضی نیستن، هیچ راهی برای بیان حکم خیر از این که حکم رو معلق ذکر کنه نیست. مع شمول کتاب کذاله، کتاب معلق شامل می شود ایجاب فعلی را به نسبت ایدال واجد لشرط و یکونو بحثاً فعلیاً. این خطاب میشه خطاب فعلی نسبت به کسی که در زمان نزول آیه مستقی بوده، و تقدیریاً خطاب میشه خطاب تعلیقی به نسبت هلم فاقد له، نسبت به اونی که فاقد به شرطه. فهم و تأمل جیدا در این مطلبی که ما گفتیم خوب دقت بکن و تأمل بکن. و صلی الله علی محمد.